사라봐.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. آرزو می کنیم که انشاءالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت را آغاز کرده باشین. با برنامه امروز زربان در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دیروز در برنامه زربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر رامین دانشور، جراح و متخصص بیماری های چشم بودیم و راجع به یکی از شایع ترین بیماری های چشمی به خصوص در سنین پیری و کلانسالی یعنی آب مروارید یا کاتاراکت صحبت کردیم و گفته شد که آب مروارید چگونه به وجود میآید، سیر مریضی چگونه هست و عوامل و زمینه های ایجاد کاتاراکت یا آب مروارید چه چیزهایی میباشد. در این رابطه توصیه های صورت گرفت که باید متوجه بود و مراقبت کرد تا افراد با این مشکل چشمی روبرو نشن. در مورد علائم اولیه و نشانه ها و علامت های پیشرفته بیماری صحبت شد و تأکید شد که از آنجا که ممکنه بیماری حتی در نوزادی، در طفولیت، در نوجوانی و جوانی هم ایجاد شود، لذا توجه به علائم و نشانه ها و همینطور مراجعه به موقع به دکتر چشم جهت تشخیص و معالجه و اقدامات درمانی بسیار ضروری هست که باید به وقتش با نظر متخصص چشم انجام شود. دکتر صاحب تاکید کردند که با توجه به شیوع بیماری بهتره که افرادی که مشکل هم ندارند سالی یک بار برای معاینه چشمایشان به چشم پزشک و متخصص چشم مراجعه بکنند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دانشور هستیم و از صحبت‌های خوبشان انشاءالله استفاده خواهیم کرد و ادامه بحث را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با یک فاصله موزیکی برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. دکتر صاحب، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم.
آقای دکتر دانشور، در آخرین برنامه‌ای که ما خدمت شما بودیم در ارتباط با کاتاراکت یا آب مروارید صحبت‌های بسیار بسیار خوبی مطرح شد. یکی از بحث‌هایی که به هر حال در این حیطه مطرح است و خیلی وقتا مورد سوال هم قرار میگیره و در خیلی از ذهن ها هم هست، ای که شما وقتی جراحی انجام میتین چه کارهایی برای بیمار انجام میتین؟ آیا شیوه های مختلفی برای جراحی وجود داره و در واقع این جراحی ها هر کدام ممکنه چه ویژگی هایی داشته باشه؟ البته بس نمیخوایم خیلی تخصصی باشه به خاطر که شنونده های ما عامه مردم هستن، ولی به هر حال سوالی است که در ذهن ها وجود داره و خوبه که در این ارتباط صحبت شوه.
خواهش میکنم. من هم سعی میکنم در اون حدی که امکانش هست به زبان ساده مباحث رو خدمتتون توضیح بدم. خیلی از ما موقعی که صحبت از عمل آب مروارید میشه یاد افراد مسنی میفتیم که اطرافمون بودند و وقتی که آب مروارید براشون عمل شده عینک های ته استکانی، عینک های زخیمی روی چشمشون قرار گرفته. احیانا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون رو با این قیافه در اطراف خودمون دیدیم و به خاطر داریم و فکر میکنیم که وقتی فرد آب مرواریدش عمل میشه باید یه عینک زخیم رو بعد از عمل آب مروارید استفاده بکنه.
بله.
تا چند سال قبل روش اصلی برای عمل آب مروارید همین بود. در واقع قبل از اینکه عدسی وجود داشته باشه که بتونیم این رو در داخل چشم بذاریم و جایگزین عدسی کدر شده خود فرد بکنیم، چاره نبود به جز اینکه بعد از اینکه آب مروارید رو عمل کردیم و اون عدسی کدر شده رو از چشم خارج کردیم بیایم و به فرد یه عینک بدیم تا فرد دید خوبی داشته باشه و بتونه اطراف رو ببینه.
بله.
خب با توجه به اینکه این عینک‌ها عینک‌های زخیمی بودند، استفاده از اونها برای فرد مشکل بود و اگه احیانا فرد جای عینکش رو جا میگذاشت دیدش خیلی کاهش پیدا میکرد و مشکل داشت، روش‌های جدیدی ابداع شدند که این عدسی در واقع مصنوعی جایگزین رو بیایم در داخل چشم فرد بگذاریم تا نیازهای فرد برطرف بشه.
بله.
بنابراین اینکه چه نوعی از جراحی برای فرد انجام بشه یه مقدار وابسته به این هست که آیا این عدسی‌های جایگزین که قابل کار گذاشتن در داخل چشم هستن در دست هست باشه توی اون محلی که فرد جراحی میشه یا نه، و یکی اینکه فرد شرایط مناسب برای این نوع جراحی رو داشته باشه یا نه. بنابراین به طور ساده اگه بخوام خدمتتون بگم، میشه جراحی های آب مروارید رو به دو نوع تقسیم کرد. یکی از جراحی های آب مروارید انواعی هستن که فرد آب مرواریدش عمل میشه، برای فرد عدسی جایگزین در داخل چشم گذاشته نمیشه و به فرد عینک میدن که معمولا عینک های زخیمی هستن، و دسته دیگه جراحی هایی هستن که برای فرد بعد از عمل جراحی آب مروارید به جای اینکه بیایم به فرد عینک بدیم یک عدسی جایگزین رو در داخل چشم فرد کار میگذاریم تا فرد احتیاج به عینک نداشته باشه، اگه عینک میخواد عینک چندان با شماره بالایی نباشه.
خب دکتر بحث اینه، با توجه به اینکه شما میگین کار گذاشتن عدسی در داخل چشم به جای عدسی که خارج میکنین یک روش جدید و نوینی هست، در گذشته نبوده، آیا واقعا این ارجح هست بر مسئله عینک که استفاده میکنن، یا ای که فرد به فرد فرق میکنن؟ یعنی شما ممکنه که یک فرد با یک ویژگی ها کاتاراکتش عمل بکنین بعد براش عینک تجویز بکنین، فرد دیگه ای رو با ویژگی های دیگه ای عمل بکنین و داخل چشم عدسی کار بگذارین؟
بله، البته همونجوری که مستحضر هستید توی پزشکی برای همه افراد نمیشه یک توصیه رو انجام داد. افرادی هستند که هنوز هم وقتی عمل جراحی آب مروارید براشون انجام میدیم توصیه میکنیم که شما در شما بیمار خاص بهتره که بعد از عمل شما عینک استفاده بکنی. بنابراین این که بگیم برای همه مریض ها ما میتونیم این لنز مصنوعی عدسی مصنوعی رو در داخل چشم بذاریم، نخیر، اینجور چیزی امکان پذیر نیست و هنوز هم بیمارانی هستند که بعد از جراحی آب مروارید لازم هست که براشون عینک تجویز بشه.
بله.
اما در اکثریت قریب به اتفاق مریض ها، در بیشتر مریض ها بعد از عمل آب مروارید ما ترجیح میدیم لنز رو در داخل چشم بگذاریم، چون هم کیفیت دید فرد خیلی بهتر هست با گذاشتن این لنز در داخل چشم و هم این که خود قرار دادن این لنز مصنوعی در داخل چشم میتونه از خیلی از عوارض و مشکلات بعدی جلوگیری بکنه. بنابراین ارجح ما و روشی که ما ترجیح میدیم در واقع برای فرد انجام بدیم این هست که این عدسی مصنوعی رو در داخل چشم فرد حد الامکان کار بگذاریم، مگر اینکه به دلایل شرایط خاصی امکان اون وجود نداشته باشه.
اتفاقا آقای دکتر من میخواستم سوال بکنم که شما وقتی لنز میگذارین در داخل چشم همراه با عوارضی نخواهد بود که شما اشاره کردین که شانس عوارض رو کمتر میکنن؟
بله، اکثر عوارض بعد از گذاشتن لنز شانسشون کمتر میشه، ولی خب عوارض خاصی هم هستن که خیلی خیلی به ندرت ممکنه مربوط به همون لنزی باشه که در داخل چشم کار گذاشته میشه، ولی خب احتمال این عوارض خیلی خیلی کم هست و اگر اینجور عارضه هم ایجاد بشه امکان خارج کردن لنز وجود داره.
بله.
ولی در اغلب موارد گذاشتن لنز عوارض رو خیلی کاهش میده.
امکان خارج کردن لنز که شما اشاره میکنین وجود داره؟ یعنی یک تخصص چشم پزشکی باید این کار رو برای بیمار انجام بده، یعنی که شرایط به گونه‌ای است که خود بیمار به هر حال دسترسی داره نسبت به این مسئله؟
نه خیر، چون این لنزها در داخل چشم حین جراحی کار گذاشته میشن، اگر به ندرت به هر دلیل احتیاج به خارج کردنش وجود داشته باشه، احتیاج به جراحی جداگانه هست و بتونیم این لنزها رو خارج بکنیم. سوال خوبی که شما فرمودید، من این بحث تکمیلی رو هم اضافه بکنم که لنزهایی که در داخل چشم گذاشته میشن با اون نوع از لنزهایی که لنز تماسی هستند و بر روی سطح چشم گذاشته میشن کاملا متفاوت هستند و لنزی که در داخل چشم گذاشته میشه تا آخر عمر فرد باقی میمونه، احتیاج به عوض کردن، احتیاج به تمیز کردن یا اینکه فرد بخواد مثلا شب‌ها اون رو برداره اصلا احتیاج به اینجور چیزی نیست. خیلی راحت هست، یک بار برای فرد گذاشته میشه و برای همیشه معمولا در داخل چشم باقی میمونه.
اشاره بسیار خوبی داشتین آقای دکتر، چون صحبت از لنز که میشه بلافاصله ذهن‌ها میره به سمت لنز تماسی و ای که به هر حال این لنز هم ممکنه که مشابه لنز تماسی باشه با همون شرایط، مراقبت‌های خاص و بحث‌های از این دست. در این حال من سوال می‌کنم که کسی که لنز می‌گذاره داخل چشمش، در واقع با عمل جراحی شما می‌کارین داخل این چشم، آیا این نوع زندگیش با دیگران فرق خواهد کرد؟ مراقبت خاصی لازم هست که انجام بده غیر از اون بحثایی که شما اشاره داشتین در جلسات گذشته که ضربه نخوره، از نور محافظت شود و یک سری چیزای اینطوری؟ آیا باز مراقبت خاصی نیاز داره؟ آیا لازمه محلول های خاصی استفاده کنه و یا مباحث اینطوری؟
خیر، برخلاف لنزهای تماسی که احتیاج به محلول‌های خاصی که فرمودید داره، احتیاج به این داره که فرد خیلی مراقب باشه که مثلا دست آلوده به لنزش نزنه، لنز رو هر چند وقت باید عوض بکنه تا از سالم بودن و آلوده نشدنش مطمئن باشه. لنزهایی که در داخل چشم گذاشته میشن بعد از اون دوره بهبودی که بعد از جراحی باید طی بشه و مباحثی که شما فرمودید، معمولا احتیاج به هیچ مراقبت خاصی نداره، فرد میتونه زندگی معمول خودش رو داشته باشه و این لنزها هیچ نوع درد، مشکل، عارضه خاصی برای فرد ایجاد نمی‌کنن، احتیاج به مراقبت خاصی هم ندارن به جز مراقبت‌های معمولی که همه افراد باید از چشمشون داشته باشن.
آقای دکتر، جراحی که در کودکان انجام میتین، در جوانان انجام میتین، در نوجوانان انجام میتین، لنز میکارین، این آدم بعد از ای که جراحی شد، مراقبت‌های بعد از جراحی را و دوره نقاهت را گذراند، مجازه که ورزش حرفه‌ای انجام بده؟
البته من یه بحث کوچیک رو با اجازهتون باز بکنم. اون این که در نوزادانی که عمل آب مروارید انجام میشه همیشه امکان گذاشتن لنز نیست. گاهی اوقات نوزادان رو که ما عمل میکنیم به جای لنز بهشون عینک میدیم تا اینکه به سنی برسن که گذاشتن لنز امکان پذیر باشه. بسته به نوع لنزی که در دست است هست، حالا این سن ممکنه از سن حدود یک سال باشه تا سنین بالاتر.
بله.
بنابراین گاهی اوقات اگه نوزادشون رو بردن و عمل کردن و دیدن بهش عینک دادن، دلیل این نیست که هیچ وقت برای این نوزاد لنز نخواهند گذاشت. چه وقتی بزرگتر شد و به سنین بالاتر رسید، براش باز هم امکان گذاشتن لنز وجود خواهد داشت. اما در مورد ورزش حرفه‌ای که پرسیدید و مراقبت‌هایی که این افراد باید داشته باشن، اگر فرد ورزش حرفه‌ای رو میخواد انجام بده که مستلزم برخورد هست، مثلا میخواد ورزش‌های رزمی رو انجام بده، بهتر هست که چه عمل آب مروارید انجام داده و چه نداده از عینک‌های محافظ استفاده بکنه تا ضربه به چشم نخوره. اما اگر عمل آب مروارید انجام داده، بله، یه مقدار چشم ضربه پذیرتر هست و استفاده از این عینک‌ها بیشتر توصیه میشه.
بله.
اما در مورد سایر ورزش‌های حرفه‌ای مثلا دم میدانی، شنا و ورزش‌های از این دست که ضربه مستقیم به چشم معمولا نمیخوره، نخیر، فرد هیچ محدودیتی نداره و هر نوع ورزشی که بخواد میتونه انجام بده.
من به صورت خاص اشاره میکنم دکتر، ورزش های مثل ورزش های قدرتی مثل وزن برداری یا اینایی که ممکنه زیبایی اندام کار بکنن، وزنهایی که بلند میکنن، وزنهای سنگینی باشه و فشاری که روی بدن وارد میشه در واقع خیلی بالا باشه، آیا ممکنه که اینا در کسایی که عمل آب مروارید انجام دادن روی چشمشان فشار بیش از حدی وارد بکنن؟
بعد از اون دوره بهبودی چند ماهه‌ای که حالا بعد از جراحی وجود داره تا از کامل شدن بهبود مطمئن بشیم، نخیر، محدودیت خاصی برای اینجور ورزش ها وجود نداره.
خیلی خوب آقای دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در بخش دوم گفتگو در خدمت شما باشیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دستها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی، برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
آقای دکتر دانشور، شما اشاره‌ای داشتین به بحث ارث در کاتاراکت، اینکه ما نوزادان را داریم اینا به دنبال بیماری‌های ارثی دچار مشکل خواهند شد. آیا میتونیم اینطوری بگوییم که اگر کسی پدر و مادرش دچار کاتاراکت شده در سنین بالا، این آدم استعداد بیشتری برای ابتلا به کاتاراکت داره؟
خیر، آب مرواریدی که در سن بالا ایجاد میشه و اصطلاحا هم بهش آب مروارید افراد مسن میگیم، این توارثی نیست و احتمال ایجاد آب مروارید در نوزادان این فرد، در کودکان این فرد رو بیشتر نمیکنه. اون نوعی از آب مروارید که ارثی هست و در نوزادان دیده میشه، معمولا در والدین این فرد هم در سن پایین بروز کرده، که در افراد که در اطفال این فرد هم در سنین پایین بروز میکنه. بنابراین آب مروارید سنین بالا احتمال ایجاد آب مروارید در فرزندان رو بیشتر نمیکنه.
بله، ممکنه کسی در واقع نوزادی، پدر و مادرش اصلا آب مروارید نداشته، اما این مبتلا شده، در واقع توارثش به یک شکلی هست که در پدر و مادر نهفته باقی بمانه و در نوزادان بروز پیدا بکنه.
بله، در حدود یک سوم از موارد ممکنه که آب مروارید به این صورت باشه، یعنی پدر مادر نداشته باشند و نوزاد مبتلا بشه.
خب دکتر، باز من در ارتباط با آب مروارید در نوزادان سوال بکنم که تشخیص در اینا احتمالاً خیلی سخت خواهد بود.
علامتی وجود داره که در اصطلاح پزشکی بهش لوکوکوریا میگیم، یعنی اینکه در ناحیه مردمک نوزاد یا شیرخوار در واقع لکه سفید رنگ دیده میشه. والدین اگه که به نوزاد خودشون دقت بکنن و چشماش رو خوب نگاه بکنن، گاهی اوقات خود والدین هم متوجه این قضیه میشن که در ناحیه مردمک یه پرده سفید رنگ یا یک دواغال و بافت سفید رنگ رو میبینن. دیده شدن این علامت در نوزاد فوق‌العاده مهم هست و باید حتما برای دواغ معاینه چشمی نوزادشون رو در اولین فرصت به یک پزشک یا ترجیحاً به یک چشم پزشک نشون بدن، به خاطر اینکه در کنار آب مروارید بیماری های خیلی مهم دیگه هم وجود دارن که تشخیص دادن اونها در نوزاد مهم هست و همه اینها میتونن با همین علامت، یعنی یه دواقع بافت سفید رنگ در ناحیه مردمک ظاهر بشن.
بله،
گاهی اوقات هم میتونه علامتش به این صورت باشه که والدین میبینند که نوزادشون خیلی خوب به اطراف توجه نمیکنه و چیزی رو نمیبینه. مثلا اگر که چیز رنگی در جلوی چشم فرد، چشم نوزاد یا شیرخوار جا به جا میشه، یا اینکه مثلا نور چراغ کم و زیاد میشه، پرده کنار میره و نور اتاق تغییر میکنه، خیلی توجه کودک رو جلب نمیکنه و کودک به این محرک ها خیلی دقت نمیکنه. اینکه اصطلاحا کودک دارای رفتارهای بینایی نباشه، یعنی به محرک های بینایی، به چیزهای جذابی که در اطرافش وجود دارن توجه نمی کنه و نگاه نمی کنه، هم علامتی هست که یه مقداری شک رو برمی انگیزه و باید بهش دقت کرد.
بله،
بارزترین علامت اون لکه سفید یا لوکوکوریا هست، ولی خب در مرحله خفیفتر علائمی که رفتارهای بینایی رو تغییر میده رو هم باید بهش دقت کرد.
آقای دکتر، توضیحات شما ذهن من رو برد به این سمت که آب مروارید نوزادی در بیشتر موارد باید دو طرفه باشه.
بله، در اکثر موارد دو طرفه هست، اگرچه موارد یک طرفه‌اش هم دیده میشه.
یعنی لزوماً تغییر رفتار بینایی رو که شما اشاره میکنین در جاهای ایجاد میشه که آب مروارید دو طرفه وجود داشته باشه که این فرد نبینه، در واقع نوزاد در اطراف خودش رو نبینه و نسبت به محرک های بینایی واکنش نشان نده.
طبعا اگر دو طرفه باشه این خیلی بارزتر هست، ولی اگر یک طرفه هم باشه، مثلا والدین ممکنه ببینن که وقتی کودک به یک پهلو خوابیده و مثلا اون چشم مقابلش فقط باز هست خیلی توجه نمیکنه. اگر خیلی شدید باشه گاهی اوقات همراه با انحراف چشم هم میشه. اگر آب مروارید یک طرفه باشه و فقط یک چشم درگیر کرده باشه، ممکنه اون چشمی که آب مروارید داره انحراف هم پیدا بکنه و این انحرافی که پیدا میکنه والدینو مشکوک بکنه.
در جلسه گذشته دکتر اشاره داشتین به این که آب مروارید نوزادی مهم هست که زود تشخیص داده شود و زود درمان شود. دوست داریم مجددا در این ارتباط یک مقدار کاملتر صحبت بفرمایید.
به طور کلی هر چیزی که در سنین پایین مانع در واقع دید خوب بشه میتونه منجر به عارضه‌ای بشه که اصطلاحا هم بهش تنبلی چشم میگیم. اگر بخوایم یه مثال ساده رو بزنیم، یه دوربین فیلم برداری رو اگه در نظر بگیرید، یه دوربین عکاسی رو در نظر بگیرید، یه قسمت از این دوربین در واقع اون چیزی هست که میاد تصویر رو تشکیل میده، مثلا عدسی دوربین. یه قسمت خیلی مهم اون در واقع فیلمی هست که در داخل این دوربین قرار میگیره و این فیلمی که در داخل دوربین قرار میگیره هست که در نهایت اون تصویری رو برای ما ایجاد میکنه که ما میبینیم. در مورد چشم و سیستم بینایی هم همین هست. چشم در واقع فقط یه قسمت از مجموعه هست که برای دیدن ما لازم و ضروری هست. یه قسمت خیلی مهمه دیگه برای اینکه ما بتونیم محیط اطرافمون رو ببینیم و دنیا رو ببینیم، قسمتی از مغز هست که مسئول این هست که این تصاویری که دیده میشه رو در واقع بیاد و تفسیر بکنه و متوجه بشه که چی در محیط وجود داره.
بله.
حالا اگه به هر دلیلی توی سنین پایین دید به اندازه کافی نباشه، اون قسمت هایی از مغز که مسئول دیدن هستن و مسئول بینایی هستن به اندازه کافی رشد نمی کنن و با توجه به اینکه رشد مغز فقط در سنین ابتدایی رخ میده و در دوره کودکی رخ میده، اگه فرد در دوره کودکیش به اندازه کافی دید خوب نداشته باشه، با توجه به اینکه مغزش رشد نمی کنه به اندازه کافی، بعدها دچار تنبلی چشم میشه و دچار عارضه میشه که اصطلاحا هم بهش آمبلیوپیا یا تنبلی چشم میگیم و معمولا در سنین بالا قابل درمان نیست.
بله.
بنابراین اگر که به دلیل آب مروارید یا به هر دلیل دیگه‌ای نوزاد دید کافی نداشته باشه، در خطر آمبلیوپی و خطر تنبلی چشم قرار داره. به همین خاطر توصیه میکنیم که اگر نوزاد یا کودکی مبتلا به آب مروارید بود، هرچی سریعتر بیاییم و در واقع این آرزه رو براش درمان بکنیم تا اینکه خطر تنبلی چشم یا آمبلیوپی به حداقل برسه و فرد در آینده دچار مشکلاتی از این دست نشه.
خب این خود آمبلیوپی هم شرایطش به یک شکلیه که تا یک سن خاص قابل درمانه، اگر سن بالا بره به نظر قابل درمان نخواهد.
بله دقیقا. به همین خاطر هرچی زودتر علل ایجاد آمبلیوپی درمان بشن، پیشاگهی فرد و نتیجهش در دراز مدت بهتر خواهد بود. معمولا ترجیح میدیم که در همون ماهای اولی که در واقع آب مروارید رو تشخیص دادیم یا ترجیحاً حتی همون هفته‌های اول بیایم و آب مروارید رو عمل بکنیم، معمولا در عرض ماهای اول.
بله. خب دکتر دانشور بسیار تشکر میکنم از صحبت های بسیار بسیار خوب و جامعی داشتید در ارتباط با بحث آب مرواری، جراحی ها و توصیه هایی که در این زمینه وجود داره و همینطور آب مروارید نوزادی. من مجددا از حضور شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.